دوی بعد از ظهر است در ایران و شما مجله نیمروزی رادیو فردا رو پیش رو دارید. میزبان شما در این نیمروز پاییزی 26 آبان ماه محمد زرقامی هستم، همراه با همکارانم نگاهی خواهیم داشت به آخرین رویدادهای ایران. دو روز پس از اعتراض‌های گروهی از معترضان به گران شدن نرخ بنزین و سه روز پس از اعلام تصمیم دولت جمهوری اسلامی ایران، دولت حسن روحانی، مبنی بر افزایش قیمت بنزین که این اعتراض‌ها رو به دنبال داشته، در کنار شما هستیم و نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به آخرین اخبار و گزارش‌هایی که در این زمینه بوده. قطعاً شما هم میتونید ما رو یاری کنید با پیام‌های خودتون که میتونید از طریق شماره پیامگیر 24 ساعته ما در اختیارمون بگذارید. در ادامه قطعاً پیامگیر رو هم در اختیار شما شمارش رو قرار خواهم داد، اما در همین لحظه اجازه بدید که آخرین خبرها رو پی بگیریم در این لحظه و این ساعت با مهرداد قاسمفر همکارم که مسئولیت نگارش و اجرای خبرها با اوست.
سپاس هستم محمد و سلام میکنم به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنان روز یکشنبهش کشته شدن شماری از تظاهرکنندگان در شهرهای مختلف کشور را تایید کرد.
در این یکی دو روز خب یک حوادثی به دنبال مسببه سران کشور، سران قوا اتفاق افتاد. دیروز، دیشب، پریشب در برخی از شهرهای کشور و متاسفانه مشکلاتی هم درست شد، تعدادی جان باختن و مراکزی تخریب شد.
این در حالی است که دولت یا نهادهای انتظامی تا کنون به جز یک نفر در سیرجان کشته شدن هیچ یک از تظاهرکنندگان را تایید نکردند. سخنان علی خامنه ای در شرایطی بیان می شود که بنا به گزارش ها اعتراض‌های مردمی در ایران روز یکشنبه و برای سومین روز متوالی در بسیاری از شهرها و استانهای کشور ادامه دارد. گزارش‌های دیگر حاکی از آن است که به رغم تعطیلی تعدادی از مغازه‌های بازار بزرگ تهران در دو روز اخیر، پلیس امنیت سعی در بازگشایی این مغازه‌ها کرده است. اعتراض‌های مردم ایران از روز جمعه و پس از اعلام افزایش نرخ بنزین آغاز و در سه روز اخیر ادامه یافته است. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه جلسه غیرعلنی با حضور علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی برگزار کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در این باره گفته است که دلیل حضور علی شمخانی در مجلس اعتراضات مردم به افزایش نرخ بنزین و پیامدهای آن بود. در همین حال سخنگوی فراکسیون امید مجلس گفته است که طرح سفوریتی این فراکسیون برای توقف اجرای افزایش قیمت بنزین از دستور کار خارج شده است. پس از اعلام افزایش نرخ بنزین بسیاری از شهرها و استانهای ایران دستخوش اعتراضهای شدید خیابانی از سوی مردم شد. مسئول مطلع در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت طبق تصویب شورای امنیت کشور و ابلاغ آن به وزارت ارتباطات، دسترسی به اینترنت از شب گذشته به مدت 24 ساعت با محدودیت روبرو شده است. شورای امنیت کشور یک نهاد فرعی شورای عالی امنیت ملی است و ریاست آن را وزیر کشور بر عهده دارد. مؤسسه نت بلاکس که وضعیت اینترنت در جهان را رصد می‌کند روز شنبه اعلام کرد دسترسی به اپراتورهای ایرانسل، همراه اول و رایتل از ساعت 6 عصر از روز شنبه قطع شده است. گزارش‌ها درباره اختلال گسترده در اینترنت پس از آن منتشر می‌شود که در پی اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین، حجم وسیعی از ویدیو و عکس‌ها از این اعتراض‌ها در شبکه‌های اجتماعی از سوی مردم بارگذاری شد. مقام‌های جمهوری اسلامی در جریان اعتراض‌های پیشین در ایران بارها دسترسی به اینترنت را مسدود یا محدودیت‌های شدید بر آن اعمال کردند. تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا، روز شنبه در توییتی با حمایت از اعتراض‌های اخیر مردم ایران گفته است حکومت ایران به جای صرف پول برای مردم خودان را برای کارهای تروریستی هزینه می‌کند. ویل هرد نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا نیز در توییتی گفته است با حمایت از معترضان در ایران می توان حکومتی که به گفته او به دنبال بمب هسته‌ای و اعمال تروریستی است را تغییر داد. در پی افزایش قیمت بنزین در ایران شماری از شهروندان در شهرهای مختلف کشور دست به اعتراض زدند.
سپاسگزارم مرداد که خبرها رو برامون خوندی. قطعا اگر خبر تازه‌ای رخ بده مرداد به استودیو میاد و ما رو در جریانش قرار میده. ما تقریبا بیشتر از نیم ساعت با شما خواهیم بود در این مجله نیمروزی تا مروری داشته باشیم دقیق‌تر بر آنچه که در دیروز و ظرف امروز گذشته تا این لحظه و ما سعی کردیم که اون رو دنبال کنیم، اما در ادامه با هم خواهیم شنید. آیت الله علی خامنه ای به اعتراض های معترضان واکنش نشان داد. او کشته شدن تعدادی از معترضان را هم تایید کرد. نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به صحبت های رهبر جمهوری اسلامی ایران. برای شما خواهیم گفت در خیابان ها چه می گذرد و واکنش مجلس و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به اعتراض های دیروز چه بوده است و ناگهان اینترنت در ایران از ساعت 6 عصر دیروز از دسترس خارج شد. امیدوارم که در بیش از نیم ساعت آینده با ما همراه باشید تا تمام آنچه که در این نیم ساعت خواهد گذشت رو بشنوید. البته این رو هم بگم که ما منتظر دریافت نظرات شما، مشاهدات شما در خصوص اعتراضاتی که روز گذشته در تهران و دیگر شهرهای ایران شاهد بودیم هستیم. 2020221122112 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست که فراموش نکنید. خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. در پی سه برابر شدن قیمت بنزین آزاد یا افزایش قیمت بنزین بر اساس تصمیم شورای عالی اقتصادی سران قوا که به بروز اعتراض‌های گسترده در شماری از شهرهای ایران انجامید، روز شنبه 25 آبان برپایی تجمعهای مختلف در شهرهای مختلف از جمله تهران رو شاهد بودیم. همکارم بابک غفوری آذر در استودیو حضور داره تا نگاهی داشته باشیم به آنچه که ظرف 24 ساعت گذشته تا این لحظه گذشته و اینکه آیا همچنان شاهد اعتراضاتی هستیم یا این اعتراضات در شهرها کاهش پیدا کرده یا اینکه متوقف شده. بابک منتظریم که از تو بشنویم.
ممنون محمد. خب میدونیم که با قطعی اینترنت خبررسگیری از ایران بسیار مشکل شده، ارسال خبر هم از داخل ایران بسیار مشکل هست، حتی گزارش‌های از اختلال در تماس‌های تلفنی هم ما دریافت می‌کنیم. برای همین اساس اعلام این که ادامه تظاهرات به چه شکلی هست با جزئیات بیشتر به مراتب کار سخت‌تری شده نسبت به روز گذشته
و حتی راستی آزمایش هم
بسیار سخت شده، اما بر مبنای اظهار نظرها و برخی گزارش هایی که شهروند خبرنگاران از ایران میفرستند، امروز درباره وضعیت در چند شهر مختلف میتونیم به طور قاطع از حضور گسترده ماموران امنیتی در نقاط مختلف ایران صحبت بکنیم، در شهرها و استانهای مختلف. درباره تهران موضوعی که قابل تایید هستش وجود برخی اعتراض‌ها در قالب اعتصاب در بازار تهران هست، موضوعی که در چند خبرگزاری مختلف ایران هم تایید شده و چند ویدیو هم منتشر شده که گفته شده درباره که از امروز بازار تهران هستش و تعدادی از حاضران و مغازه‌داران رو ظاهراً و افرادی که در بازار تهران کار می‌کنن رو نشون میده در حضور ماموران امنیتی که همه مغازه‌ها بسته هستند و فریادهای اعتراض هم شنیده میشه. این ویدیو رو میتونیم صداش رو الان بشنویم.
حتما.
هم همزمان با انتشار این گزارش ها، رئیس جامعه اسلامی اصناف بازار که معمولا اخبار بازار رو منعکس میکنه با خبرگزاری ایسنا گفتگویی کرده و گفته عده‌ای قصد داشتند امروز در بازار تهران تشنج ایجاد کنند و متشنج شده بخشی از بازار، اما گفته پلیس حضور پیدا کرده و سعی در بازگشایی مغازه ها داره و همزمان گفته که برای کسب و کار نیاز به آرامش هست و عده‌ای از بازاریان به گفته این مقام نه به معنی اعتراض اما به خاطر اینکه شرایط مساعد نیست مغازه های خودشون رو بستند، این موضوع تایید میکنه که در واقع اتفاقاتی در بازار امروز تهران رخ داده و دست کم روال کار عادی در بازار تهران به شیوه روزهای دیگر نیست. همزمان اعلام قیمت مثلا دلار و سکه به شیوه روزهای دیگر اعلام نمیشه. برخی میگن که صرافی ها کاملا مغازه های خودشون رو بستند
چون روز گذشته قیمت رفت بالا
بسیار، در واقع تا 12250 تومان هم گزارش شده درباره قیمت دلار و امروز گفته میشه که در برخی بازارهای اطراف ایران مثل بازار هرات که اونجا هم معاملات دلار داره انجام میشه تا ارقام 12400 تا 12500 هم معامله شده، اما چون در خود ایران معامله به اون شکل مرسومش انجام نمیشه، نمیشه به صورت قاطع از یک قیمت واحد صحبت کرد. در شهرهای دیگر محدود هست به گزارش شهروند خبرنگاران. مثلا از رشت گزارش میشه که حضور ماموران امنیتی بسیار گسترده است در نقاط مختلف رشت. از اصفهان یکی از مقام‌های حمل و نقل اصفهان از تعطیلی کامل مترو اصفهان در روز یکشنبه خبر داده که گفته که مترو در اصفهان امروز هیچ سرویس دهی ارائه نمی‌کنه. در کنار اون خبرهایی هم داره درباره اتفاقاتی که دیروز افتاده و حجم گسترده درگیری‌هایی که در دیروز بوده تا ساعات پایانی شب در نقاط مختلف ایران خبرهای مختلفی منتشر میشه. مثلا از یزد فرماندارش میگه که 40 نفر در یزد بازداشت شدن، از شهریار اخبار مشابهی درباره تعداد بالای افراد بازداشتی داره.
حتی از کشته شدن یک مأمور نیروی انتظامی در کرمانشاه هم خبری منتشر شده بود.
درسته، اینا همه اخبار پراکنده است که باز هم هنوز یک مقام رسمی نمیاد کامل بتونه یک آمار کاملی ارائه بده از ابعاد گسترده این.
ولی برخلاف دیروز بابک یک چیزی رو شاهد هستیم. خب روز گذشته شهروند خبرنگاران میدون خبررسانی رو در اختیار خودشون داشتن و رسانه‌های داخلی تقریبا خیلی کند داشتن عمل می‌کردن. امروز که ما شاهد این هستیم که اینترنت در ایران دسترسی بهش لااقل مشکل شده یا امکان پذیر نیست، ما شاهد این هستیم که خبرگزاری ها دارن خبر میدن و به نوعی شاید اینطور به نظر برسه که باید خبرنگاران دیگر از لابلای خطوط خبرگزاری ها خبرها رو دریافت کنن.
این اتفاق هم تازه داره در حالی میفته که دسترسی به برخی خبرگزاری های ایران مثل خبرگزاری ایسنا، مثل خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، خبرگزاری ایرنا، حتی خبرگزاری فارس که نزدیک به سپاه پاسداران هست از خارج از کشور امکان پذیر نیست و این اخباری که ما هم داریم دریافت میکنیم از بازنشر این اخبار این خبرگزاری ها در منابع دیگره. یعنی کاملا با یک اتفاق بسیار تازه‌ای روبرو هستیم در زمینه خبرگیری از ایران و اطلاع رسانی از ایران که حتی در حوادث گذشته مثل اعتراضات دی ماه 96 هم ما در این ابعاد شاهد نبودیم. به این شکل معدود ویدیوهایی داره منتشر شده امروز صبح از کسانی که تونستن ویدیوها رو حالا به شکلهای مختلفی که حتی گروهی میگن که در نقاط مرزی ایران با خریدن سیمکارت سرویس های کشورهای دیگر مثل ترکیه، مثل عراق، مثل آذربایجان دارن از اینترنت استفاده میکنن، چند ویدیو منتشر شده که از ابعاد بسیار گسترده درگیری های شب گذشته داره خبر میده در نقاط مخصوصا غربی و جنوبی تهران. یکی از این ویدیوها رو یک راوی هم روش هستش، از ویدیوهایی که میگن مال آخر شب دیشب تهران هست در مناطق غربی تهران.
پلیس داره در و دیوار مغازه ها رو میاره پایین، در و دیوار بانک مسکن خودشون آوردن پایین که بگن کار مردمه. خیلی وحشتناکه. مردم هم دنبال پلیس گردن، میخوام پلیس رو بکشونن اینجا که بگیرن بزنه.
این نکته ای بود که خیلی در ویدیوها ما بهش برمیخوردیم که خب در صحبت‌های مقام‌های رسمی هم بهش اشاره می‌شد، از جمله تخریب اماکن عمومی.
این صحبتیه که رهبر جمهوری اسلامی هم در صدایی که در بخش خبرها پخش کردیم بهش اشاره کردی که میگه که برخی اماکن تخریب شدن. برخی دیگری از ویدیوهایی که امروز داره منتشر میشه از همون باقی مانده تخریب‌های اماکن مختلف هستش که ویدیوهاش داره دیده میشه، که تعداد خیلی زیادی از بانک‌ها هستش، مراکز دولتی هستش، حتی حساب کاربری قم نیوز که اخبار مرتبط با حوزه‌های علمیه رو منتشر می‌کنه امروز در توییتر تایید کرده که به حوزه‌های علمیه در چند شهر ایران حمله شده. البته تعدادش رو به صورت دقیق اعلام نکرده، اما گفته که حملات پراکنده‌ای به حوزه‌های علمیه رخ داده و اونها مورد حمله قرار گرفتن. در کنارش هم که خب اظهارات مقام‌های امنیتی و انتظامیه که امروز داره خیلی منتشر میشه. وزارت اطلاعات بیانیه داده و گفته که عوامل اصلی اغتشاشات رو به گفته این وزارتخونه شناسایی کرده و در حال اقدامه. یعنی شاید بشه نتیجه گرفت از این بیانیه که وزارت اطلاعات در حال دستگیری تعدادی از افراد، دست کم در همین لحظه که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم.
در مجلس هم مسئله در جریان بود، از جمله که دیروز صحبتش بود و امروز مثلا اینکه یه عقب نشینی رو شاهد بودیم از طرف مجلس شورای اسلامی. حتی آیات یعنی میشه گفت مراجع تقلید، اونها هم اومدند موضع‌گیری رو کردند، ولی گویا این موضع‌گیری ها به جایی هم نرسید.
این همه این اتفاقات تا زمانی بودش که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اظهار نظر نکرده بود. از زمانی که اظهار نظر آیه خامنه‌ای که امروز در ساعات اولیه صبح هم منتشر شد در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرد، این اخبار متوقف شده. ما دیروز می‌دونستیم که چند فراکسیون مجلس دارن طرح‌های دوفوریتی و سفوریتی می‌برند برای جلسه علنی امروز مجلس که این افزایش قیمت بنزین رو متوقف کنه. حتی فراکسیون امید از طرح سفوریتی خبر داد. اما وقتی که خبر صحبت‌های آقای خامنه‌ای منتشر شد، اتفاقات مجلس به گونه دیگری عمل شد. جلسه غیر علنی برگزار شد در مجلس. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی مجلس در اون جلسه حضور پیدا کرده. گفته شده اونجا آقای شمخانی توضیحات و گزارش‌هایی داده درباره درگیری‌هایی که در دو روز اخیر اتفاق افتاده. برخی نمایندگان مجلس گفتن که آقای شمخانی گفته که این اتفاقات شکل برنامه‌ریزی شده داشته و نسبت به دفعات قبلی نشون میده که تعداد در واقع اعتراض‌ها از جانب نهادهایی داره سازماندهی میشه، که البته این گفته‌هاییه که آقای شمخانی داره بیان میکنه ما تایید نمی‌کنیم، مشابه اظهار نظرهای دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی که پیشتر هم اعتراض‌ها رو به کشورهای دیگری ربط می‌دادن. و وقتی که این صحبت‌ها انجام شده، جلسه علنی شده، هیچ خبری از هیچ کدوم از این طرح‌های دوفوریتی و سفوریتی برای توقف اجرای این افزایش قیمت بنزین نبوده، هیچ در دستور کار قرار نگرفتن و به جاش نمایندگان تاکید کردن که باید نظارت بشه برای اینکه این افزایش قیمت بنزین باعث افزایش گرانی کالاها نشه و اونجا باید دولت رصد بکنه.
این بحثی که الان چند روز وجود داره که تاکسی ها گرون نشه و اینها ربطی به هم دیگه نداره و هی میگن که غیر قانونی اگر اقدامی صورت بگیره.
در آخرین اتفاق هم ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ایران بیانیه یا دقایقی پیش منتشر کرده و اونجا گفته که قوه قضاییه نظارت میکنه، سازمان بازرسی نظارت میکنه برای اینکه هیچ گونه افزایش قیمتی صورت نگیره. اما در نگاه کلی تأکید بر اجرای تصمیمیه که گرفته شده با صحبتهایی که رهبر جمهوری اسلامی بیان کرده و تصمیم اصلی جمهوری اسلامی ایران بر اجرای افزایش قیمت بنزین و اون چیزی که در دو روز گذشته اعلام شده. همچنان هم ما دنبال دریافت خبرها و گزارش‌های بیشتر برای اینکه بدونیم در سراسر ایران چه اتفاقاتی میفته هستیم. مخاطبان رادیو فردا هم میتونن هر گونه خبر و گزارشی دارن حتما در اختیار ما قرار بدن در این شرایط استثنایی که در واقع در خبررسانی پیش اومده.
من اینو بگم که مثلا در رسانه‌های داخلی دیدیم که به ویژه در مثلا رادیوی ایران که با مقام‌های شهرداری صحبت می‌کردن که این دیروز این ترافیکی که ایجاد شده بود و خیلی هی جهت رو می‌بردند به سمت این که این مسئله عدم رسیدگی شهرداری بوده که شن و ماسه و اینجور چیزا رو در اختیار نذاشته و البته یک مقام شهرداری هم توضیح داد که نه راه‌ها مسدود بوده و ما امکان اصلا کمک رسانی نداشتیم.
درست این موضوعی بودش که دیروز خبرگزاری‌های نزدیک به اصولگرایان خیلی شهرداری تهران رو مورد انتقاد قرار دادن درباره روند سرویس دهی در روزهای برفی. اما از بعد از ظهر که دیگه ابعاد گسترده درگیری‌ها روشن‌تر شد و مشخص شد که نقاط خیلی مختلفی به ویژه در جنوب تهران که خب بارش برف محدودتر بوده نسبت به نقاط شمالی تهران، اونجا داره این میزان درگیری‌ها
بیشتر
بوده هست. دیگه اون خطاب قرار دادن شهرداری تهران و اونها کمتر شده در زمینه در واقع به عنوان عامل این نوع اعتراض‌هایی که صورت گرفته.
سپاسگزارم بابا که با ما همراه بودی. بابک غفوری آذر همکارم نگاهی داشت به آخرین اخبار و تحولات، آنچه در خیابان‌های تهران و شهرهای دیگر می‌گذرد. دو روز پس از اعتراض‌های گروهی از معترضان به افزایش قیمت بنزین و سه روز پس از تصمیمی که دولت حسن روحانی اعلام کرد، دقیقاً پنج شنبه گذشته اواخر شب، ساعت پایانی شب که اعلام شد قیمت بنزین آزاد افزایش پیدا میکنه. اما این فقط در حوزه سیاست‌های داخلی نبود و در حوزه داخل ایران نبود که تأثیر خودش رو گذاشت و به نوعی بحث برانگیز شد، بلکه واکنش‌های بین‌المللی رو هم برانگیخت و برخی از مقام‌های کشورها از جمله مقام‌های آمریکایی نسبت به اعتراض‌های گروهی از معترضان در تهران و دیگر شهرهای ایران واکنش نشون دادن. همکارم شاهین بشیری در استودیو حضور داره که بپردازیم با شاهین به ابعاد مختلف واکنش‌های بین‌المللی که صورت گرفته. شاهین:
بله، با سلام به شنوندگانمون. ببینید، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا ضمن بازنشر یک توییت سابق خودش خطاب به مردم ایران گفت که ایالات متحده با شماست. ایشون نوشت که بعد از 40 سال بیداد، مردم پر افتخار ایران در مورد سوء استفاده های حکومتشون ساکت نمیشینن و افزوده که ما هم ساکت نخواهیم موند. و میگه من پیامی برای مردم ایران دارم و اون اینه که ایالات متحده صدای شما رو میشنوه، ایالات متحده از شما حمایت میکنه، ایالات متحده با شماست. از طرف دیگه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم شنبه 25 آبان اقدام حکومت ایران در قطع اینترنت رو محکوم کرد. مورگان اورتگاس در توییتی نوشت ایالات متحده در کنار مردم رنج دیده ایران می ایسته که اکنون علیه تازه ترین بی‌عدالتی توسط حکومت فاسد دست به اعتراض زدن. سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرده که ما تلاش ها برای قطع دسترسی به اینترنت رو محکوم میکنیم و خواستار اون شده که بگذارن مردم حرفشون رو بزنن. همونطور که میدونیم شبکه ناظران اینترنت موسوم به نت بلاکس که اختلال و قطع اینترنت رو در نقاط مختلف جهان رصد میکنه، گزارش داده که شبکه‌های تلفن همراه اول رایتل و ایرانسل در ایران از ساعت 6 عصر دیروز به وقت محلی خاموش شدن. به دنبال بروز این وضعیت، همونطور که خبر داریم، دسترسی کاربران به اینترنت که از سوی شبکه‌های یاد شده ارائه می‌شد قطع شده و این شبکه یعنی نت بلاکس دلیل قطعی گسترده اینترنت در ایران رو ناشی از تشدید اعتراض‌ها در کشور دونسته. اما ریچارد گرنل، سفیر آمریکا در آلمان، گفت در توییتی نوشته که آمریکا میتونه اینترنت رو برای مردم ایران وصل کنه.
اینو قبلا هم گفته بودن که همچین امکانی وجود
داره. بله، البته ایشون هم همچنان در این توییت کوتاه اشاره‌ای به جزئیات نکرده.
یعنی که تکنیکی چجوری
امکانش هست. ولی نوشته که امکان فنی بازگشایی اینترنت به روی مردم ایران وجود داره و از آمریکا و دولت‌های اروپایی خواستش که در این زمینه همکاری بکنن. جمله دقیق سفیر آمریکا در آلمان آقای ریچارد گرنل این هست که ما توانایی فنی این رو داریم که اینترنت رو به روی مردم ایران بازگشایی کنیم و مطمئن بشیم که اینترنت از گزند سانسورچی های حکومت در امانه. و نوشته آمریکا و اروپا باید با هم اقدام کنن. اما واکنش خبرگزاری های خارجی به اعتراض های این دو روز سه روز اخیر معمولا به منعکس کردن خبرها محدود بوده. شاید این نشون دهنده اون باشه که خبرها اونقدر گویا و تأثیرگذار هستن که نیاز به تحلیل مضاعف ندارن. از مثلا رویترز سخنان رهبر جمهوری اسلامی رو بازتاب داده شده که روز یک شنبه 26 آبان در جلسه درس خارج فقه خودش با اشاره به برخی از رویدادهای این دو روز گذشته گفته که سران قوا به پشتوانه کارشناسی یک تصمیم می گرفتن و طبعا باید اجرا بشه. یقینا برخی مردم از این تصمیم نگران و ناراحت میشن یا به ضرر اونهاست، اما به تخریب و تخریب و آتش زدن کار مردم نیست، کار اشراره. رویترز باز به بخش دیگه از سخنان آقای خامنه‌ای میپردازه که گفته ضد انقلاب و دشمنان ایران همیشه از این گونه تخریب‌ها و ناامنی‌ها حمایت کردند که الان هم به همین کار مشغولن. بعد به اون قسمت از صحبت آقای خامنه‌ای هم اشاره کرده رویترز که گفته متاسفانه مشکلاتی هم درست شده، تعدادی جان باختن و مراکزی هم تخریب شده. و همینطور خبرگزاری آسوشیتد پرس، اگه من بخوام یکی دو تا خبرگزاری دیگر رو هم عنوان بکنم، خبری رو از خبرگزاری ایسنا بازتاب داده که به دستگیری 40 نفر در یزد اشاره کرده و اونها رو اخلالگر خونده که اقدامات به گفته این خبرگزاری یعنی ایسنا خرابکارانه انجام میدادن و ایسنا اشاره کرده گفته که بیشتر اونها از افراد محلی نبودن. این رو هم آسوشیتد پرس بازتاب داده. تا اینجا فعلا این واکنش های بین المللی بوده.
سپاسگزارم شاهین که ما رو در جریان آخرین واکنش های بین المللی به اعتراض هایی که گروهی از معترضان در تهران و دیگر شهرهای ایران در پی افزایش قیمت بنزین انجام دادن قرار دادی. همراه هستیم در اینجا با حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی در تهران و همچنین کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران، هر دو از تهران ما را همراهی میکنند. من سلام میکنم خدمت آقای تبرزدی، خدمت آقای زعیم، و فکر میکنم اول از این شروع کنیم که صحبتهای رهبر جمهوری اسلامی ایران، اگر اجازه بدید بخشی از این صحبتها رو با هم بشنویم آقای زعیم، آقای تبرزدی و شنوندگانی که این ساعت دارن به ما گوش میدن، و برگردیم وارد بحث بشیم.
چند نکته رو باید توجه داشت. اولا وقتی یه چیزی مصوبه سران کشور هست، آدم باید با چشم خوشبینی به اون نگاه کنه. بنده در این قضیه سررشته ندارم، یعنی تخصص این کار رو ندارم. گفتم من به آقایون، گفتم من چون نظرات کارشناسا هم در این قضیه بنزین مختلفه، بعضی ها اون رو لازم و واجب میتونن، بعضی ها مضر میدونن، بنابراین منم که صاحب نظر نیستم در این قضایا. گفتم من صاحب نظر نیستم، لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرن من حمایت میکنم. من این رو گفتم، حمایتم میکنم.
آقای زعیم اجازه بدید از شما آغاز کنم. آقای خامنه‌ای در صحبت‌های امروزش گفتش که اگر سران سه قوه تصمیم بگیرن ایشون حمایت میکنه، اما ایشون به نوعی مسئولیت رو از شونه خودش خالی کرد، در صورتی که شورایی که تشکیل شده اون چیزی که از محتواش معلومه شورای زیر نظر ایشون، چرا که احکامی که این شورا تصویب کنه به سرعت اجرایی میشه چون تایید آقای خامنه ای پشتش هست. چگونه هست که آقای خامنه این صحبت رو بیان میکنه و سعی میکنه خودش رو کنار بکشه از این ماجرا، در صورتی که ما شاهد این هم هستیم که اولین میشه گفت فرد بلند پایه حکومتیه که واکنش نشون میده در شرایطی که رئیس قوه مجریه، رئیس قوه مقننه و رئیس دیگر و رئیس مجلس هیچ کدومشون هنوز اظهار نظری نکردن؟
ایشون همیشه موقعی که تصمیم گیری ها تلخ میشه و به بحران میانجامه ایشون خودشونو کنار میکشن، ولی در بقیه مواقع حتی قوه هم تصمیم بگیرن ایشون ممکنه خراب کنه، دستور بده و حکم کنه. این چیز تازه ای نیست، ما این انتظار نداشتیم، ولی این موضوع افزایش بنزین هیچ ارتباطی با تظاهرات مردم و نارضایتی و رفتار مردم، این چیزی که شرایطی که ما داریم میبینیم خیلی خشن شده، این مربوط به رفتار همین ایشون و کل جمهوری اسلامی. ما اینو برای اگه وقت داشته باشم ببینید در سال 87 ما یک سخنرانی
آقای زعیم
بابا تعلق خواهد شد. بله
بله، اجازه بدید چون خط شما یه مقداری مشکل داره، همکارم تلاش میکنن باز با شما تماس بگیرن که شما رو داشته باشیم. ما این بحث رو الان ادامه میدیم با آقای تبرزدی، بعد به شما برمیگردیم. آقای تبرزدی، مایلم همین سوال رو شما پاسخ بدید که چگونه هست آقای خامنه ای چون این رفتار سیاسی رو نشون میدن در شرایط فعلی، در شرایطی که خب تصمیمی که گرفته شده ممهور به امضای در اصل سران سقوا، ولی هیچ کدوم از اونها تا این لحظه اظهار نظری نکردن با وجود اینکه ما ناآرامی ها رو شاهد بودیم، اما آقای خامنه ای وارد میدون میشن در شرایطی که میگن که این تصمیم